صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 15 بخش از انجیل مقدس. پروردگارا، از تو استدعا می کنیم که به ما سلامتی و بصیرت روحانی و حکمت روحانی عطا فرما، تا اکنون که کلام مقدس و کلام زنده و یگانه تو را می گشاییم و آیات را مطالعه می نماییم، چیزهای عجیبی از آن بیاموزیم. این دعا را به نام کلمه مقدس تو، یعنی عیسی مسیح زنده، کلمت الله می طلبیم. آمین. دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، درود گرمی برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در شادی و سلامتی که خدا به طالبان و پیروان خود عطا می کند، روزهای خود رو به سر بیاورید. از شما دعوت می کنم در حال که قلب و فکر خودتون رو متوجه خدا ساخته اید، انجیل مقدس را بگشایید تا از فصل اول رساله اول حضرت پولس رسول که به تیموتائوس کشیش نوشته است، آیات را بخوانیم و گفتار خدا را غذای روح و روان خود نموده و در ایمان به حقیقت و راستی قدم به سوی جلو برداریم. اجازه می‌خوام ابتدا به نامی یکی از دوستان عزیزی که خواستند نامشون رو در رادیو بخونم اشاره کنم و بعد به آیات بپردازیم. این نامه از شهر زیبای تهران، از آقای ساد کاف می باشه که ضمن عرض ادب و تشکر نوشتن: پیشنهاد می کنم در برنامه هاتون مرتب از کتاب مقدس تورات و زبور و یا اشعیای نبی استفاده نکنید، بلکه بعد از هر برنامه موسیقی ایرانی و نه سرودهای کلیسایی رو پخش کنید که دلچسب‌تر خواهد شد و برای جلب شنوندگان بیشتر برنامه های تازه های علمی در دنیا و اختراعات و اکتشافات پزشکی و نظیر آن را پخش کنید، زیرا شنوندگان قادر هستند تورات و انجیل را تهیه کنند و نیازی نیست که شما مطالعه آیات را عجولانه به پایان برسانید. اگر پیشنهادات را بپذیرید، برنامه موفقی خواهید داشت، در غیر این صورت برنامه‌تون موفق‌آمیز نخواهد بود. دوست عزیز، ضمن تشکر از محبتتون و توجهتون به این برنامه‌ها، خدمتتون باید عرض کنم اولا ما فقط از کتاب زبور و یا اشعیا استفاده نمی کنیم، بلکه 5 روز در هفته رو به تعلیمات کتاب مقدس، آنم هم از تورات و هم از انجیل مقدس، اختصاص دادیم و در این 5 روز ما آیات را به نوبت از تورات و انجیل مقدس به سمع شما عزیزان میرسونیم و در 2 روز دیگر هفته، یعنی روزهای شنبه و یک شنبه، برنامه های مختلفی رو مخصوصا برای تقویت ایمان نوجوانان و همچنین کسانی که تازه به مسیح ایمان آوردن پخش میکنیم. و مطلب دوم این که هدف ما همونطور که می‌دانید از این برنامه‌ها رسانیدن کلام حیات بخش خدا، مژده آسمانی خدا به سهم شما و سایر حقجویانی هستند که طالب شناخت حقیقت و راستی و تشنه فیض خداوند می‌باشند. برخلاف نظر شما در ایران امکان دسترسی به تورات و انجیل مقدس نیست، زیرا بعضی از افراد مانع چاپ آن شده و آن را کتاب مفیدی نمی‌دانند. و این جای تأسف است که گروهی مانع پخش کلام خدا شدند، در حالی که اجازه میدن نشریات مبتذل دیگر پخش بشه. بنابراین برای هزاران هزار حقجو تنها راه شناخت حقیقت و تحقیق درباره راه راستی و تورات و انجیل مقدس همانا این برنامه ها میباشه. و یادآور میشوم که ما تعداد معدود شنونده مطابق نظر شما نداریم، بلکه شنوندگان ما از چند میلیونیز تجاوز می کنند، به طوری که از 43 کشور مختلف شنونده فارس داریم و هزاران هزار نامه در سال به دستمون می رسه. برای نمونه همین برنامه ها در هر ماه بیش از 50 هزار نامه فقط از شبه قاره هند دریافت می دارد. مطلب سوم این که هدف ما اینه که ظرف 5 سال مطالعه کتاب مقدس تورات و انجیل رو به پایان برسانیم. برای همین است که از تفسیر عمیق و دراز دوری می‌ورزیم و چون هدفمون رسانیدن مژده الهی است، فرصتی برای پخش آوازها و ترانه‌های مبتذل ایرانی نداریم. شما می‌توانید از رادیوهای دیگر به آهنگ‌های دلخواه خود گوش بدهید. لازم است که باز یادآور شوم که برنامه‌های شنبه و یک شنبه با بقیه برنامه‌ها تفاوت داره و این البته بنا به درخواست شنوندگان عزیز بوده. و در ضمن قبول بفرمایید که مطالعه کلام خدا آن هم نیم ساعت در روز برای عاشقان حق کافی نیست و شایسته نمی‌بینیم که این وقت کوتاه را جز در مطالعه کلام خدا صرف مطالب دیگری بکنیم. امیدوارم که این سوال‌ها موضوع رو برای شما روشن‌تر کرده و بدانید که هدف اصلی ما از این برنامه‌ها چه می‌باشد. حالا ازتون دعوت میکنم که به آیات کلام خدا که از رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس براتون میخونم توجه کنید. 4 آیه اول را در برنامه گذشته براتون خواندم و معنیشو به عرضتون رسانیدم. حالا از آیه 5 فصل اول کلام را براتون میخونم. حضرت پولس در ادامه کلامش میگوید اما غایت حکم محبت است. از دل پاک و ضمیر صالح و ایمان بی ریا. حضرت پولس در این آیه رو به کشیش جوان یعنی تیموتائوس میکنه و میگوید آنچه که ثمره زندگی یک مسیحی و یا کلیسا باید باشد همانا محبت است. همه چیز در محبت باید خلاصه شود و در محبت جای بگیرد. محبتی که از دلی پاک سرچشمه میگیرد و اگر ثمرات کلیسا و یا اعمال زندگی ایمانداران مسیح در زندگی از محبت خالص و بی ریا پر نباشد، آن شخص که خود را مسیحی می‌خواند در حقیقت مسیحی نیست و در راه راستی قدم بر نمی‌دارد. زیرا کتاب مقدس می‌گوید خدا محبت است و هر که محبت نمی‌کند خدا را نمی‌شناسد. پولس رسول با به کار بردن این جملات در حقیقت داره تفاوت بین ایماندار به مسیح و کسانی که مسیحی نیستند نیز بیان می کند. زیرا آنانی که مسیحی نشدند از طبیعت تازه، از قلب و فکر تازه که خدا عطا می کند، از هدف و مقصود تازه که کلام خدا به ایمانداران عطا کرده است بیبره هستند و به قول کلام خدا ثمرات افکارشان فانی و در نتیجه جسمانی می باشد، در حالی که آنانی که ایماندار هستند نه فقط صاحب قلب و فکر تازه هستند، بلکه ثمرات اعمالشون از صفات و سیرت الهی بایستی سرچشمه بگیرد. در این آیه همچنین می‌بینیم که رسول خدا می‌گوید لااقل هر کلیسا و یا هر ایماندار به مسیح باید این 3 چیز نیکو رو در خود داشته باشد. اول ایمان است. ایمان به خدای یکتا، ایمان به خدای واحد قادر مطلق، ایمان به خدای قدوس و بی‌عیب و ایمان به کلام مقدس و ازلیش. دوم محبت خدایی، مقصودم از محبت خدای اینه که این محبت و دلسوزی و علاقه رو از خدا دریافت کرده و در خود ریشه بدواند، محبتی که هیچ وقت به انسانی، به هیچ بنده خدای آسیب نمیرسونه و ضرر به بار نمیآورد و چشمش به اصطلاح خشک نمیشه، چون از خدا سرچشمه گرفته. ایمان ما باید عملا در زندگی روزمره آشکار بشه. تأکید پولس رسول روی همین مطلب است که ایمان را در اعمالتون آشکار کنید. خیلی ها هستن که میگوین ایمان به خدا یکتا دارن و حقیقتا هم ایمان به وجود خدا یکتا دارن، اما عملا هیچ ترسی از خدا و هیچ نشانی از اعتقاد و ایمانشون به وجود خدا در اعمالشون وجود ندارد. دوستان، خیلی از ماها به وجود خدا یکتا ایمان داریم، ولی سوال مهم اینه که آیا اعمالمان گواه این ایمان هست یا نه؟ آیا کارهایمون بازگو کننده این ایمان هست؟ آیا مردم وقتی که اعمال ما را میبینن احساس میکنن که ما امروز با خدا قدم زدیم و یا با خدا رابطه داشتیم، با خدا صحبت کردیم و ترس خدا در ما هست؟ چون فایده نداره که بگیم من به خدا ایمان دارم ولی ترس خدا در قلبمون نباشه. در روزنامه خواندم که 4 انگشت 2 مرد را در شهر رشت به خاطر دزدی در ملای عام قطع کردند. خب آیا خیال میکنید که آن 2 مرد که دزدی کردند و 4 انگشتشون را از دست دادن به خدا یکتا معتقد نیستند؟ مسلما که هستند، ولی آیا اعمالشون گواهی میداد که خدا پرست هستند و معتقد به خدا میباشند؟ البته زبانن گفتند که به خدا معتقد هستند و به نام خدا تقاضای بخشش کردند، ولی اعمالشون نشون نداد که خدا پرست هستند. هیچ میدانید که کلام خداوند انجیل مقدس به ما میگه که حتی شیطان هم به وجود خدا یکتا معتقده و از اسم او میلرزه، اما عملا اعتقاد خود را به وجود خدا آشکار نمیکنه، چون اگر به خدا اعتقاد داشت، دقت کنید، به وجود خدا معتقده، میدونه که خدای است، اما عملا اعتقاد خود را به وجود خدا آشکار نمیکنه، چون اگر به خدا معتقد بود، دوست من، از خدا اطاعت میکرد. پولس میگوید ای کلیسا، یا ای ایمانداری که خود را مسیحی میخوانی، مواظب باش که مثل سایر مردمی که اعمالشون برخلاف ایمان و اعتقادشون هست نباشید. شما باید از محبت خدایی که خداوند یکتا در دل پاک و بی‌آلایش ایمانداران می‌گذارد بهره‌مند شوید و آن را عملاً آشکار کنید. در آیه 6-10 اینطور دنباله کلام خود را ادامه می‌دهد. می‌فرماید که از این امور بعضی منحرف گشته به بیهوده‌گویی توجه نمودند و می‌خواهند معلمان شریعت بشوند و حال آنکه نمی‌فهمند آنچه می‌گویند و نه آنچه به تأکید اظهار می‌دارند. لیکن می دانیم که شریعت نیکو است اگر کسی آن را بر حسب شریعت به کار ببرد و این بداند که شریعت به جهت عادل موزون نمی شود، بلکه برای سرکشان و طاغیان و بیدینان و گناهکاران و ناپاکان و حرامکاران و قاتلان پدر و قاتلان مادر و قاتلان مردم و زانیان و لواطان و مردم دزد و دروغگویان و قسم خوران و برای هر عمل دیگری که برخلاف تعلیم صحیح خدا باشد. دوستان عزیز، در این آیات موضوعی است بسیار مهم که مورد بحث قرار گرفته و آن علت وجود شریعت و یا امر به معروف و نهی از منکر و یا قانون خداوندی است. یک بار دیگر این آیات را به زبان ساده تر براتون میخونم و بعد توضیحی در مورد معنیشون به عرضتون میرسونم. پولس میگه این روحانی نماها، یعنی کسانی که به خدا معتقد هستن، اسم خدا را به زبان می آورن ولی عملا از خدا اطاعت نمی کنن، می گوید اینها اصلا با چیزهای پاک قلبا کاری ندارن، فقط جر و بحث را می اندازن. دلشون می خواهد که آنها را علمای مذهبی صدا بزنن در حالی که کوچکترین اطلاعی از قوانین مذهبی ندارن. این قوانین البته خوبن، به شرطی که به طرز صحیح و آنطور که خدا در نظر داشته است به کار برود، ولی به هر حال این قوانین برای ما نیست، بلکه برای گناهکارانی است که دشمن خدا و یاغی هستند، برای کسانی که فوش و ناسزا میگویند، برای کسانی که پدر مادرشون رو کتک میزنند و آدم میکشند. بله، این قوانین خدا برای این افراد ناپاک و بدکاره که جزو گناهکارانن، یعنی زناکاران، همجنسبازها، آدم دوستها، دروغگویان و تمام کسانی که برخلاف پیغام مژده پرجلال خدای متبارک عمل میکنن میباشد. ببینید در آیه 6 حضرت پولس آنانی که اعتقاد به خدا دارند ولی عملا ایمان خود را آشکار نمی سازند روحانی نماهای تو خالی و متظاهر که اصلا چیزی از خوبی و گذشت و فداکاری نمی دونن رو خطاب می کنه و به قول مسیح ریاکاران. مثل کسانی است که می گویند ای مردم برای مذهب باید فداکاری کنید. ای مردم باید کمربندهای خود را سفتر کنید و جور سختی ها را به خاطر خدا تحمل کنید، ولی در همان حال خودشون در ناز و نعمت و ثروت زندگی کنند. دوستان حضرت پولس در این آیات به متظاهرین و کسانی که از مذهب برای نفع شخصی خودشون استفاده می کنند و با قانونهای مندرآوردی مردم را وادار به طاعت از آن می کنند ولی خودشون را مستثنا از این قانونها می دانند به شدت حمله می کند و می گوید اولا حرفای این افراد پوچ و تو خالی هستند و در ثانی هرگز باعث نزدیک شدن اشخاص به سوی خدا نخواهند شد، بلکه باعث نفاق و جهر و بس و جدایی بین آدم ها میشن. فقط حرف میزنن اما عملا هیچ کاری نمی کنن. درخت بزرگ و پر شاخ و برگی هستن که هیچ میوهی ندارن و جز به درد سوختن فایدهی ندارن. در آیه 7 پولس رک و پوست کنده و بدون هیچ ترسی میگوید این افراد تعلیمات غلطی را به خورد مردم میدن و در حقیقت کلام خدا را رد میکنن و حرفای مندرآوردی خود را به جای کلام خدا به خورد مردم ساده لوح میدن. و حالا از آیه 8 پولس به ایمانداران، یعنی کسانی که عملا ایمان خود را نشان میدهن و قلبشون از محبت خدای لبریزه و ایمانشون بیریاست، میخواد تعلیم میده که مواظب باشن و فریب تعلیمات این افراد را نخورن. او به عقاید و فلسفه ها و گناهانی که در اجتماع هست اشاره میکنه، به مذاهب بشری اشاره میکنه، چیزهایی که در شهر افسوس تا دلتون میخواست بود. حالا پولس میگه فریب این چیزها نخورید. حضرت پولس میگه خدا شریعت و قوانین را برای هدف بسیار مخصوصی عطا کرد، ولی خیلی واضح و روشن خدا گفته است که قانون و شریعت را برای کسب نجات و یا عادل محسوب شدن بشر نداده است. واقعیت اینه که قانونهای خداوند نه فقط عامل عادل شدن ما نیستند، بلکه ما را نیز محکوم میکنند. زیرا وقتی من و شما در برابر قانونهای خدا بیستیم، آن وقت است که متوجه می شویم که چقدر نسبت به خواست خدا غفلت ورزیده و چقدر برخلاف اراده حق رفتار کردیم. قانون خدا معیاری است که به وسیله آن ما می توانیم خودمون رو با نحوه زندگی که خدا می خواهد مقایسه کنیم و قانون خدا به ما نشان می دهد دوستان عزیز که ما برخلاف اراده حق رفتار کرده و نیازمند نجات و بخشش از جانب خداوند هستیم. در برابر قانون خدا عادل ترین انسان ها محکوم به مرگ و گناه می باشند، ولی در برابر فیض خدا و یا مژده خدا که کار حق در عیسی مسیح برای رهایی بشر از گناه می باشد، بدترین و گناهکارترین شخصیت عالم می تواند پاک محسوب بشه و عادل محسوب بشه اگر با ایمان به حضور خدا بیاد، زیرا خدا فیض خود را نصیب او خواهد کرد. کلام خداوند صریحا تعلیم میده که شخص گناهکار هرگز نمیتونه به وسیله کوشش و تقلای خود، ولو اینکه در امور مذهبم فعالیت شدیدی بکنه، خود را از گناهانش برهانه و نجات پیدا کنه و تاوان گناهان خودش رو بده. زیرا وقتی سرچشمه اعمال شخص آلوده به گناه باشد، همه کارهایش نیز آغشته به گناه میباشد. همان گونه که چشمه آب از منبع خود آب شور یا شیرین را بیرون می‌دهد، به همان نحو اعمال انسان گناهکار آلوده به گناه است و خداوند فرموده است که ای انسان‌ها، حتی اعمالی که در ظاهر نبندن نزد شما نیکو محسوب میشه، از نظر من از پارچه آلوده به خون نیز کثیف‌تر است. در رساله به رومیان می‌گوید که آنانی که در جسم هستند نمی‌توانند خدا را خوشنود سازند. و دوست عزیز، آنان که تعلیم می‌دهند به وسیله اطاعت از شریعت و دین و مذهب و اعمال نیکو و امر به معروف و نهی از منکر میتونید نزد خدا عادل محسوب بشوید، هنوز کلام خدا را درک نکردن و حتی بر ضد کلام خدا حرف میزنن، هنوز به قدوسیت و معیار الهی پی نبردن و متوجه نیستن که خدا چه قانونهایی را عطا کرده است. ببینید کلام خدا میگه که بشر به وسیله افکار و اعمال جسمانی خودش هرگز نمیتونه خدا را خوشنود کنه، توانایی اون رو نداره، زیرا معیار پاکی و قدوسیتی که خدا داره مافوق معیار بشری است. واقعیت این که دوستان اعمال نیکوی ما نمیتونه نجات ما را تأمین کنه، ولی نجات ما اعمال نیکو رو به بار میآورد. بزرگترین تفاوت بین مسیحیت با سایر مذاهب عالم در قبال راه رسیدن به خدا در همین است که مذاهب دیگر انسان را برده اعمال مذهبی می کنند تا آدمی با انجام دادن کارهای مذهبی نجات خودش را به دست بیاورد، در حالی که کلام خداوند به ما می گوید که زیرا محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان و این از شما نیست، بلکه بخشش خداست و نه از اعمال، تا هیچ کس در حضور خدا فخر نکند. دوست عزیز، در بهشت هیچ کس نمیتونه جای فخری داشته باشه و بگه که ببین من چقدر آدم خوب و متدینی بودم که نجات پیدا کردم، حقم بود که به بهشت برم چون در آن دنیا خیلی مذهبی بودم و قانونهای مذهب را مو به مو پیروی کردم. خیر، کتاب میگوید که نه از اعمال شما، تا هیچ کس در حضور خدا فخر نکند. این مطلب را در رساله افسوسیان در فصل 2 می‌خوانیم که حضرت پولس میگه زیرا محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان، یعنی فیض خدا و ایمان شما به آن عامل نجات شما گردیده و این از شما نیست، بلکه بخشش خداست و نه از اعمال، تا هیچ کس فخر نکند، زیرا که ما صنعت او هستیم، آفریده شده در عیسی مسیح برای کارهای نیکو. البته ما می دانیم که قانونهای مذهبی خوب هستند و لازم و مفیدند و بهترین راهنما برای یک زندگی شایسته و با عفت است. برای زندگی انسانها لازم و ضروری هستند و بدون آن دنیای ما در فساد غرق خواهد شد. اما باید بدانیم که عامل نجات ما نمی شوند و یا بخشش گناه را تولید نمی کند. در آیه 9 وعده میگوید که قانون و شریعت را خدا برای انسانهای عادل و پاک و مقدس عطا نکرد. خدا چه موقعی قانون را داد دوستان عزیز؟ موقعی که مردم در گناه بودند. خدا قانون را برای کسانی که پاک و مقدس نیستن عطا کرد تا آدمی بدونه که گناهکاره و نیازمند بخششه. در حقیقت قانون و شریعت خدا همانند آینه است که به وسیله آن شخص گناهکار متوجه ذات آلوده و آغشته به گناه خودش میشه. قانونهای خدا برای گناهکاران است. وقتی خدا میگوید قتل نکن، او این فرمان را برای فرشتگان و یا برای قدیسین و عادلان نداده است، بلکه برای قاتلان و شریران داده تا از قتل کردن دست بردارن و بدانن که قتل کردن مخالف اراده خدا میباشه. این قانون برای کسانی است که در قلبشون کینه است، حسادت است، ریشه نفرت وجود داره که عامل قطع کردن میشه. وقتی که خدا امر میکند که دروغ نگویید و آن را به عنوان قانون آسمانی شریعت به ما میدهد، این قانون رو برای پاک دلان، برای راستان و برای فرزندان حق نداده، بلکه برای کسانی که دروغگو هستند و در ذاتشون کلک حق بازیه. تا دیگر دروغ نگویند، تا بدانند که خدا از دروغ متنفره. برای همین از کلام خدا میگوید شما به وسیله این قانون نجات پیدا نمی کنید، بلکه به وسیله فیض خدا و ایمان به مسیح نجات پیدا می کنید. و همونطور که عرض کردم دوستان، اگر شما برخلاف قانون خدا رفتار و عمل می کنید، در حقیقت قانون خدا شما را به قانون شکنی و در نتیجه به جرم عدم اطاعت از فرامین خدا محکوم می کنه که ثمره آن مرگ می باشد. می گویند که روزی مجرمی را پیش یک قاضی آوردن و قاضی او را متهم به پرداختن جریمه و زندان نمود. اما متوجه شد که شخص متهم بهترین دوست پسرشه. پسر قاضی پیش پدر خود میاد و میگه ای پدر، من حاضرم جریمه این دوست خطاکارم را به عهده بگیرم و به جای او هم به زندان بروم. آیا اجازه میدهی که این دوست من که محکوم شده آزاد بشه و به جای او جرم او را من تحمل کنم؟ قاضی وقتی علاقه و محبت پسرش رو نسبت به این مرد خاطی میبینه، نه فقط فداکاری پسرش رو ستود، بلکه امر به اجرای حکم کرد و پسرش تاوان جرم را بر خود تحمل کرد. قاضی می دانست که این شخص محکوم شده برای پسرش بسیار عزیزه، پس در حالی که پسرش رو به زندان می بردن تا حکم عملی بشه، از شخصی که محکوم شده بود خواست که به منزل او بیاد و جزو خانواده او باشه. از نظر قاضی آن شخص محکوم شده دیگر محکوم نبود، بلکه آن شخص آزاد محسوب می شد. چرا؟ چون کسی دیگری یعنی پسرش حاضر شده بود که جرم گناه و خطای او را تحمل کند. دوستان، این چنین فداکاری در عالم خاکی صحبت از فیض می کنه. یعنی چیزی که لیاقتش رو نداشت ولی این پسر حاضر شد این کار را براش بکنه. اگر در عالم انسانیت اینطور فداکاری های هست، اینطور فیض هست، مسلماً نزد خدای قادر مطلق نیست که محبته، خدایی که سراسر وجودش ذاتش محبته و پاکی و تقوا و رحمه، محبت حقیقی و راستی و فیض می باشه. خدا فیض عظیمش رو نصیب حال همه کسان که با ایمان نزد او بیاین می کنه و من و شما امروز می توانیم از آن بهره‌مند شده و مستفیض بشویم. پولس رسول میگه ای تیموتائوس، و یا به زبان ساده تر امروز به من شما میگه که ای دوست عزیز، ای که عاشق خدایی و میخواهی در اراده حق زندگی کنی، قانون و شریعت خدا را دوست بدار، آنها مفید و ضروری هستند، اما دلت خوش نکن که چون از آن اطاعت کردی عامل نجات تو شدن. آنچه که عامل نجات تو و من میشه فیض خداونده. یعنی من و تو نه فقط به وسیله اعمالمون نمیتونیم نجات را به دست بیاوریم، بلکه اگر ایمان نداشته باشیم و خود رو خالی نکنیم و به حضور خدا نیاییم نمیتونیم آن را به دست بیاوریم. آنچه که عامل نجات من و توست فیض خداست، کاری است که خدا در زندگی من و شما انجام داده، برای من و شما انجام داده، کاری است که خدا در عیسی مسیح به خاطر من و شما انجام داده است. پس در زندگی از فیض خدا خودت رو محروم نکن. و راه به دست آوردن فیض خدایی عزیز من ایمان است. ایمان به کلمه خدا، ایمان به کار خدا، به کلمه مجسم شده خدا، ایمان به مظهر خدا یکتا، یعنی عیسی مسیح زنده که صفات و سیرت خدا را، زندگی مقدس و شایسته مقبول پسند خدا را بر ما آشکار گردانده. ایمان به کارها و اعمال و گفتار و تعلیمات او، ایمان به فداکاری و جانبازی او بر روی صلیب به خاطر بخشیدن جان و تاوان گناهان من شما، ایمان به او و در جا پای او قدم برداشتن. دوست عزیز، دعای من این است که شما به جای اینکه امیدتون بر شریعت برای رها شدن از اسارت گناه باشه، امروز امیدتون رو بر فیض خدا بگذارید، زیرا فیض خداست که حیات جاودان را عطا می کند. و بدانید و آگاه باشید که تا به وسیله فیض خدا صاحب فکر و قلب و شخصیت نو نشوید، هرگز نمی توانید از قانونهایی که خدا عطا کرده است و آنطور که او از ما انتظار دارد اطاعت و پیروی کنیم. زیرا تا قلب ما، فکر ما پاک نگردد، همه اعمال ما در نظر او مکروه می باشد. اما لحظه ای که قلب ما را پاک کند، آن وقت اعمال ما پاک خواهد بود. خدا کند که متوجه این اهمیت بزرگ کلام خدا، تعلیم خدا شده باشید.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.